بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله غیبت در غیر ما تجاهر به، در مورد متجاهر به فسق که استثناء شده از حرمت غیبت، صحبت در این است که اگر شخصی متجاهر به یک گناهی است، آیا در غیر از اون گناه غیبتش جایزه یا جایز نیست؟ در غیر ما تجاهر به آیا میشه غیبتش رو کرد؟ فرض کنید یک کسی علناً شرب خمر میکنه، میشه که در موارد دیگر غیبتش رو انجام داد که مستور مخفیه، کسی خبر نداره؟ شما بیایید بگید این زنا هم میکنه مثلا، خب این زناش مخفیه ولی شرب خمرش علنیه، چون متجاهر به فسقه، آیا تمام گناهاشو میشه افشا کرد و بیان کرد؟ یا اینکه نه، فقط در خصوص همون گناهی که متجاهر است ما میتونیم غیبت بکنیم، اما غیر از اون گناهی که متجاهره غیبتش جایز نیست؟ نظریه اول این است که الجواز مطلقا، کسی که علناً یک گناهی رو انجام میده در همه موارد غیبتش جایزه، چه اون گناهانی که متجاهره چه اون گناهانی که متجاهر نیست، همشو میشه غیبت کرد. دلایلی برای این قول وجود داره، دلایلش روایاتی است که به صورت مطلق آمده. یک روایتی که در اینجا ما در صفحه 711 آقایون ببینید، در صفحه 711 وسط صفحه، فمنها محمد ابن علی ابن الحسین، محمد ابن علی ابن الحسین که همون بابوی ابن بابوی قمی است که از بزرگان علماست، فی المجالس در کتاب امالی صدوق، عن احمد ابن هارون، که احمد ابن هارون مورد اختلافی امامی هست اما وثاقتش اثبات نشده، عن محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری که امامی و ثقه است، عن ابیه عبدالله ابن جعفر الهمیری که عرض کنم بر این که ایشون امامی و ثقه هست، و از احمد ابن محمد البرقی که ایشون هم امامی و ثقه هست، عن هارون ابن الجحم، هارون ابن الجحم که ایشون هم امامی و ثقه است، عن الصادق جعفر ابن محمد عليه الصلاة والسلام قال إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غیبة. خیلی روشن این روایت برای شما بیان می‌فرمایند که اذا جاهر الفاسق بفسقه، اگر فاسق متجاهر بود به گناهش، فلا حرمت له ولا غیبت، غیبت نداره، احترام نداره. ظهور این روایت در چیه؟ ظهور این روایت در این است که متجاهر به فسق غیبتش جایزه، چه در اون موردی که تجاهر کرده، چه در موردی که حتی تجاهر چی نکرده، چون لا حرمت له ولا غیبت له. خب این روایتی است که مورد استدلال مفتاح الکرامه قرار گرفته. این روایت بر مدعای اونها دلالتش خیلی خوبه. روایت دیگر در صفحه 712 و منها عبدالله ابن جعفر الهمیری، که عبدالله ابن جعفر الهمیری امامی و ثقه است، فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد که امامی و ثقه است، عن ابی البختری که عرض کنم بر این که وثاقتش ثابت نشده، وهب ابن وهب القرشی است که عامی است و ضعیفه، عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام قال، از امام باقر علیه السلام این روایت نقل شده. قال ثلاثتون لیس لهم حرمه، سه گروه هستند که احترام ندارند: صاحب و هوا مبتدع، کسی که دارای هوای نفس و بدعت در دین میگذاره، کسی که در دین بدعت میگذاره غیبتش جایزه، و الامام الجائر، کسی که سلطان جائر ظلم میکنه به مردم، این غیبتش جایزه، و الفاسق المعلن بالفسق، فاسقی که علنا گناه میکنه. خب اینم سوم، شاهد ما در این روایت این است که فاسقی که علنا گناه میکنه حرمت نداره، لیس لهم حرمه، احترام نداره. وقتی حرمت نداره و احترام نداره، پس بنابراین غیبتش جایزه. این هم مورد استدلال بعضی از علما قرار گرفته. ببینید در اینجا در مورد دو موردش که کسی که بدعت در دین گذاشته، خب خیلی گناه بزرگیه، بدعت در دین مسلمه که غیبتش جایزه، چه در اون چیزی که تجاهر به او کرده چه در غیر او، خب این گناه خیلی زیادی است. ولی امام الجائر، سلطان جائر هم همینطور به مردم ظلم میکنه و این هم غیبتش جایزه. ولی این سومی که فاسق معلن بالفسق هست، این یعنی چی؟ فاسقی که علنا گناه میکنه. در اینجا یک احتمال این است که شما بگید این گناه کبیره مقصوده، یعنی فاسقی که علناً گناه کبیره انجام میده، گناهان کبیره رو علناً میاد انجام میده. این یه احتمال. احتمال دیگر این است که نه، فاسق اگر علناً بیاد گناهی رو انجام بده، چه گناه صغیره باشه چه گناه کبیره باشه فرقی نمی کنه. چرا؟ به جهت این که گناه وقتی که علنی شد این خودش کبیره میشه. گناه صغیره است، کبیره نیست، ولی اگه مخفیانه انجام بشه این گناه صغیره است. ولی وقتی این گناه صغیره رو شما علناً بیایید انجام بدید، همین گناه صغیره گناه کبیره میشه. چه دلیل دارید بر این مطلب؟ گناه صغیره اگر علنی شد میشه کبیره. دلیلشون این است که، دلیل رو میتونید این رو اقامه کنید، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. این آقا گناه صغیره ای رو انجام میده، اگر مخفیانه انجام بده این گناه صغیره است، گناه کبیره نیست. ولی وقتی این رو میاد در علن انجام میده، آشکارا انجام میده این گناه رو، این داره حیای مردم رو از بین میبره. این باعث میشه که مردم بی حیا بشن. مثل اینکه کسی که عرض کنم علنن داره با امام زمان مخالفت میکنه، این علنن آمده این گناه رو نه یک مرتبه، نه دو مرتبه، نه سه مرتبه داره علنن انجام میده. این درست گناهش گناه صغیره است، ولی چون علنن انجام میده، مصداق ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، این داره گناه رو در مابین مردم شیوع میده و شایع میکنه. لذا گناه صغیرش مبدل میشه به گناه کبیره، و وقتی گناه کبیره شد فرقی نمیکنه. کسی که متجاهره به فسق باشه، چه گناه کبیره چه گناه صغیره، علناً میاد گناه میکنه در مابین مردم و در حقیقت حیایی نداره، این احترام نداره و غیبتش بگیم جایزه. خب اون چی که از این روایت استفاده میشه این سه مورد بود: یکی کسانی که بدعت میگذارن در دین، یکی سلطان جائر، یکی فاسقی که علناً میاد فسق انجام میده. حالا این رو دو احتمال داره، بگید فاسقی که مرتکب کبیره است علناً، این یه احتمال، یا بگید فاسقی که حتی صغیره هم انجام میده چون علناً انجام میده، این هم مجازاتش این است که غیبتش جایزه. خب بله بله، حالا اگر بگیم مثلا شاملش بشه یا نه، چون اونجا ممکنه شما بگید شامل نمیشه، القاجل باب الحیا شامل گناه صغیره مثلا مشکوکه که آیا شامل بشه یا نه، اما اینجا فاسق معلن بالفسق علنن فسق میکنه، ننوشته توش کبیره باشه یا چی صغیره باشه، هر دو رو شامل میشه. اینم یک روایت. روایت دیگری که در اینجا هست همون صفحه 712 و منها عن سلمان قال قال رسول الله من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، کسی که چادر حیا رو کنار گذاشته باشه و حیا نداشته باشه این غیبت نداره. خب این آیا معنای این جمله چیه؟ من القا جلباب الحیا رو چگونه باید معنا کرد؟ شما چه برداشتی از این روایت دارید؟ یه برداشت این است که بگیم من القا جلباب الحیا معناش اینه، یعنی کسی که گناهان کبیره رو کثیرن انجام میده در ما بین مردم، یعنی هم گناه کبیره انجام میده، هم زیاد انجام میده، هم علنی هم انجام میده، یعنی تمام این شرایط رو داره. گناه کبیره است، یه بارم انجام نداده، بیش از یک بار مکررن این گناه کبیره رو انجام میده و علنا هم انجام میده. این القا جلباب الحیا، این اصلا دیگه حیایی نداره، هیچ حیایی نه از مردم داره، نه از خدا داره، نه از خدا خجالت میکشه، نه از مردم خجالت میکشه. این القا جلباب الحیا، گناه کبیره، اونم کثیرن، اونم علنن، این دیگه قدر متیقن این روایته که غیبتش جایزه. این یک صورت. اما معانی دیگری هم برای این روایت هست که انشاءالله عرض خواهیم کرد، حالا یا امروز یا فردا. معانی دیگری هم مرحوم ایروانی بیان کردن که ما باید بیان کنیم. قول دوم در این مسئله این است که مرحوم امام عرض کنم که می‌فرماند الاحوت والازهر عدم جواز الغیبه فیما لم یجاهر به، در جایی که تجاهر نداره مرحوم امام می‌فرماند بر این که غیبتش جایز نیست، فقط در اون موردی که تجاهر داره غیبتش جایزه در اون مورد، اما در مواردی که تجاهر نداره این ازهر این است که غیبتش جایز نباشه. این مطابق با احتیاط هم هست، احتیاط هم همین رو اقتضا میکنه که کسانی که حالا در یک گناهی علنا انجام میدن اینو در همون مورد غیبتش جایز باشه، ولی در غیر از اون مورد غیبتش جایز نباشه. ببینید از نظر عقلی و عقلایی، عقل و عقلا با این نظریه بیشتر موافقه. یک کسی است حالا یک گناهی رو انجام میده، ممکنه یک کسی شراب میخوره، علنن هم شراب میخوره، یا قماربازی میکنه، علنن قماربازی میکنه، میره توی جاهای توی باشگاه‌هایی و قماربازی میکنه، اما این آدم نسبت به ناموس مردم خیلی متعصبه، هیچ وقت در جلوی مردم به ناموس مردم کاری نداره، حتی نگاه هم نمی کنه، قماربازیشو می کنه، اما نسبت به بعضی از گناهان تعصب داره، انجام نمیده. و خب اگر یک کسی بیاد بگه که این آقا زنا هم می کنه، خیلی ناراحت میشه، میگه من قماربازی میکنم اما زنا نمیکنم. حالا ممکنه زنا هم میکنه اما خیلی مخفیانه که کسی متوجه نشه، یا یک گناه دیگری رو انجام میده مخفیانه. آیا جایزه که شما بیایید آبروی اینو در جاهای در جهات دیگه ببرید، چیزایی که مخفیه هیچ کس نمیدونه؟ چون بعضی ها فرض کنید قمار بازی رو اصلا برای خودش عیب نمیدونه، این میاد تو مسابقات شرکت میکنه و برنده قمار میشه، کمان که الان هم شما میبینید در گاهی تلویزیون هم اعلام میکنن در فلانجا برنده شد، فلانجا برنده شد. خب این بازی های قمار درستی گناه کبیره است، جایز نیست، چنین چنان، ولی در این حال بعضی این گناه رو انجام میدن. خب حالا که انجام میدن و علنا هم انجام میدن، فیلمشون هم پخش میشه که دارن این گناه رو انجام میدن، خب این نسبت به گناهان دیگه ممکنه خیلی حساس باشه، خیلی محافظ باشه، یا انجام نمیده گناهان دیگر رو، یا اگر انجام میده خیلی فی غایت الخفائه، یعنی نمیذاره کسی متوجه بشه. این آیا جایز ما بیاییم آبروی این رو ببریم یا جایز نیست؟ یا به قول شما بیایید همین ریش تراشی رو بگید، ریش تراشیش رو میتراشید، اما نسبت به خیلی از گناهان هم خمس میده، هم زکات میده، هم خیلی عرض کنم بر این که گناهان رو مواظب انجام نمیده. خب اینو بیاییم بگیم آبروشو ببریم، چون تو ریش تراشید علنیه، پس بنابراین جایز الغیبه هستید و همه جور آبروشو ببریم. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ یا زنای بیهجاب، زنایی که حالا بدهجابن، حالا یا بیهجابن یا بدهجابن، اینها در همه مسائل اینها غیبت ندارن، احترام ندارن، جایز الغیبه هستن، همه جور میشه غیبتشون کرد، تمام اسرار اینها رو میشه آبروشون رو برد توی جامعه. آیا واقعا اینطور هست یا اینطور نیست؟ به نظر میرسه عقل و بنای عقلا موافق این است که فقط غیبتش فیما تجاهر به جایزه، نه در همه موارد. مضافاً به اون دو روایتی که دیروز عرض کردیم، دو دست روایت داریم، یکی مالم یقم علیه حد، یادتون هست دیگه در بحث دیروز گفتیم اگر حد برش جاری شده بله غیبت نداره، میشه شما غیبتش بکنید، تا مادامی که حد برش جاری نشده غیبتش حرامه. این معناش چیه؟ معناش این است که اگر یک گناهی که به حد حد برسه، یعنی حد برش جاری بشه و حدم برش جاری بشه، یه موقعی به اندازه حد هست ولی حد جاری نشده، نه گناهی باشد که در حد این باشه که حد برش جاری بشه، یعنی گناه کبیره باشه، و بعد حدم برش جاری بشه که همه مردم بفهمن، اونجا غیبتش جایزه. و الا مالم یقم علیه حد غیبتش جایز نیست، اون روایتی که دیروز خوندیم و همچنین روایتی که باز دیروز عرض کردیم امروزم عرض کردیم، من القا جلباب الحیا، اگر واقعا دیگه حیا رو کنار گذاشته، خب حیا رو کنار گذاشته، این به کی صدق میکنه؟ کسی که گناه کبیره کثیره علنی بیاد انجام بده، این بله برش صدق میکنه، اما اگر گناه صغیره انجام داد آیا باز هم برش صدق میکنه؟ مشکوکه. لم یقم علیه حد، حدی برش جاری نشده، پس چطور غیبتش جایز بشه؟ جلباب الحیا، یک کسی که اومده تو یک جای قمار بازی کرده، این جلباب الحیا نیست، این حالا بالاخره این آمده یه بازی است و آمدن یک مسابقه ای رو قرار دادن، اینم رفته در مسابقه شرکت کرده و حالا نشانش هم دادن در تلویزیون، این دیگه علنی شده فرض کنید. در هر صورت مرحوم امام نظر مبارکشون اینه، میفرمایند فی غیر ما تجاهر به غیبت جایز نیست، ازهر این است، احوت این است، ازهرم این است که ما فقط در موردی که تجاهر کرده غیبتش جایز باشه، ولی در غیر او دیگه غیبت جایز نباشه. بله حالا اون که مصداق متجاهره، شما یه موقع میگید نه این مصداق متجاهر نیست، یه موقع ببینید پلو 10 نفر داره این کار رو انجام میده، ولی فیلمش هم اگه وردارن پخش کنن هیچ ابایی نداره، هیچ مشکلی نداره. این یه موقعی است که نه، حالا دو سه تا رفیقن با هم یک گناهی رو انجام میدن، راضی نیستن کسی بدونه، خب اینا فرق میکنه. حالا در مصداقش ممکنه شما تردید بکنید، ولی اونجایی که مصداق متجاهر به فسق باشه، اونجا میخوایم ببینیم که آیا غیبتش جایزه یا جایز نیست. بله چرا، ولی خب حالا این روایات میگه این شخص دیگه غیبت نداره، استثناء شده دیگه، درسته. ولی وقتی استثناء شده، حالا ما به همونطور که شما فرمودید قدر متیقنش باید اکتفا کنیم. اصل چیه؟ اشاعه فاحشه حرامه. اصل این است که غیبت حرامه. ولا یقتب بعضکم بعضا، اصل اونه. یه استثناء بهش خورده، فاسق ملعن بالفسق مثلا، اذا جاهر الفاسق فلا غیبت له، این استثناء. این استثناء هم به حد اقلش باید چیکار کنیم؟ اکتفا کنیم، بگیم کسی که مرتکب کبیره میشه کثیرن و اونم علنن، بله، اونم تازه در موردی که تجاهر کرده، نه در موردهای دیگه. اون اطلاق تشیع ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه میاد میگه نه، حق ندارید شما، همونطور که مرحوم امام هم همین نظریه رو بیان فرمودن. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن که جایز است غیبت فی ما هو ادون. فی ما هو ادون یعنی چه؟ مما تجاهر به، یعنی اگر کسی یک گناه علنی رو انجام داده، این گناه کبیره است، شما میتونید گناه های صغیرش رو بیایی بگی دیگه چون پایین تره، اما گناه کبیره دیگر رو نه، نمیتونید بگی. فرض کنید اگر کسی قطاع طریق میاد کاروان رو جلوش رو میگیره، همه رو اموالشون رو میدزده، این دیگه از یه دزد معمولی سطحش خیلی بالاتره. حالا این شما بگید این دزده، خب این فی ما هو ادون دیگه، این پایین تره دیگه. یا فرض کنید یک چیز کوچکتری رو بهش بگید، این نسبت عرض کنم بر این که واقعیت هم داشته باشه که غیبت باشه، این اشکالی نداره. اما یک گناهانی که بالاتر از اونه، نه، حق ندارید. این نظر مرحوم شیخ انصاریه. مرحوم شیخ انصاری در القول الرابع در صفحه 700 عرض کنم که 13، ببینید در صفحه 713 القول الرابع، این هر فرمایش شیخ انصاریه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید در اون موردی که تجاهر کرده غیبتش جایزه، در پایین تر از اونم جایزه، اما بالاترش جایز نیست. خب اینم استدلالی برای خودشون دارن و عرض کنم بر این که این هم باید مورد بحث واقع بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.